آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد نوریزاد در دادگاه بدوی به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید تامین مبلغ 1,000,000 تومان برای نوزادان کاری یک ساله نیست. حملات انتحاری در پاکستان 32 کشته بر جای گذارد. ساعت 30 ثانیه بامداد یک شنبه 29 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 18 ماه آوریل سال 2010 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این نخستین لحظات از روزی که در ایران روز ارتش نامگذاری شده است، الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک به شما وقت بخیر میگوییم و خوش آمد به این مجله نیمه شب. اجازه بدید که به رسم معمول این مجله رو هم با خبرها آغاز کنیم از آزاده اسدی.
بامداد شما بخیر. وبسایت اینترنتی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابلاغ حکم دادگاه بدوی به محمد نوریزاد خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز معترض به نتیجه انتخابات که بعد از نارامی‌های اخیر دستگیر شد، به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای نوریزاد به دلیل انتشار 3 نامه به رهبر جمهوری اسلامی و یادداشتی انتقادی خطاب به رئیس قوه قضاییه در اینترنت 29 آذر ماه گذشته بازداشت شد. بر اساس گزارش سایت کلمه، وی متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر، رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و امام جمعه مشهد شده است. آقای نوریزاد 20 روز فرصت دارد به این حکم اعتراض کند. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفت سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت در چارچوب وظایف رئیس جمهوری نیست. محمود احمدی نژاد چندی پیش در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود 2 فرزند کم است. رئیس دولت دهم تاکید کرد دولتش 1,000,000 تومان به حساب متولدین سال 89 به بعد واریز خواهد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما روز شنبه با تاکید بر اینکه استراتژی نظام کاهش جمعیت است گفت وعده هایی که رئیس جمهور در تریبون های عمومی می دهد باید قبلا کارشناسی شده باشد و قابلیت اجرا و عمل پیدا کرده باشد. آقای مصباحی مقدم تاکید کرد امکان تأمین مبلغ 1,000,000 تومان برای نوزادان در سال وجود ندارد. در 2 حمله انتحاری روز شنبه در پاکستان 32 تن کشته و 64 نفر زخمی شدند. این حمله انتحاری در یک اردوگاه پناهندگان مربوط به سازمان ملل در شمال غرب پاکستان روی داد. اولین انفجار در نزدیکی شهر کوهات بود که 300 پناهنده در صف گرفتن آذوقه بودند. دومین انفجار زمانی روی داد که مردم در حال کمک رسانی به مجروحان انفجار اول بودند. صدها هزار عزادار در سوگ رئیس جمهوری لهستان از شنبه عصر برای حضور در عزای عمومی در ورشو پایتخت این کشور جمع شدند. لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همسرش هفته پیش همراه با دست کم 94 تن از مقام‌های بلندپایه این کشور در سانحه هوایی در غرب روسیه کشته شدند. به دلیل انتشار خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند، بسیاری از پروازها لغو شده و رهبران بسیاری از کشورها برای حضور در این مراسم ناچارند از راه‌های زمینی استفاده کنند. برخی از سران مثل رئیس جمهوری آمریکا به دلیل لغو پرواز هواپیماها نمی‌توانند در این مراسم حاضر شوند. الهه،
با سپاس از آزاده اسدی که خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب خواهیم شنید. آتشفشان در ایسلند هواپیماها را زمینگیر و مسافران را سرگردان کرده است. ارتش ایران کجا ایستاده است و دارای کدام توانمندی هاست؟ کارشناس نظامی رادیو فردا در روز ارتش از ارتش ایران میگوید. وضعیت نابسامان کارخانه ها در ایران. با یک روزنامه‌نگار گفتگو کردیم که از آینده نابسامانتر بیم دارد. شجاع‌الدین شفا شب گذشته درگذشت. برنامه دیدگاه ها. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب همچون همیشه همراه ما باشید. هزاران پرواز هواپیما در کشورهای اروپایی امروز نیز به علت خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند لغو شد. اتریش، اوکراین، دانمارک، هلند و بلاروس پروازهای بیشتری را لغو کردند و بریتانیا نیز اعلام کرده تا ظهر فردا پروازهای دیگری انجام نخواهد شد. سخنگوی هواپیمای ایران نیز اعلام کرده است که روز گذشته پروازهای تهران به فرانکفورت، میلان، استکهلم و وین لغو شده است. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
هنوز روشن نیست فرودگاه‌های کشورهای اروپایی دقیقاً تا کی به روی فرود و پرواز هواپیماها بسته خواهند ماند. انبوه ابری از خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند تا کنون سبب لغو 21,000 پرواز در فضای شمال اروپا شده است. روز پنجشنبه که این آتشفشان آغاز شد، بین 5,000 تا 6,000 پرواز در فضای اروپا لغو شد. اما روز جمعه با گسترش انبوه خاکستر به آسمان چند کشور دیگر، 16,000 پرواز دیگر نیز لغو شد. در حالی که کشورهای حوزه دریای بالتیک، لیتوانی، لتونی و استونی به اضافه دانمارک، هلند، سوئد، نروژ، بلژیک، فنلاند، آلمان، لهستان، فرانسه، اتریش و سوئیس از روز پنجشنبه آسمان خود را به روی پروازهای هواپیماها بستند، در شامگاه آدینه ایتالیا نیز اعلام کرد که فرودگاه‌های مهم آن کشور تا ساعت 14 به وقت اروپا بسته خواهند بود. سازمان امنیت رفت و آمد هوایی یورو کنترل اعلام کرد که حداقل تا بعد از ظهر شنبه خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند آسمان شمال اروپا را ترک نخواهد کرد. تنها در فرانسه 23 فرودگاه همچنان بستند و در اغلب فرودگاه‌های کشورهای شمال اروپا مسافران که پیشبینی گذراندن شب را در هتل یا مأمن دیگری نکرده بودند در انتظار تغییر موقعیت بلا تکلیف خود هستند. فرودگاه هیثروی لندن که روزانه پرواز و فرود 1300 هواپیما را تأمین می کند به طور کامل بسته است و 180,000 مسافر در بلا تکلیفی قرار گرفتند. روز جمعه تقریبا نیمی از پروازها بین اروپا و آمریکا لغو شد. شمار زیادی از پروازهای شرکت‌های هوایی آسیایی و استرالیایی به مقصد اروپا نیز در روز جمعه انجام نشد. بر پایه برآوردی که از سوی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی انجام شده، بسته بودن آسمان اروپا به روی هواپیماها روزانه 200 میلیون دلار به شرکت‌های خطوط هوایی زیان وارد می‌کند. در ایران نیز سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که در اثر بسته شدن فرودگاه‌های اروپا، پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به سمت این کشورها مختل شده است. آتشفشان روز پنجشنبه که برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده، سبب جابجایی 800 تن از ساکنان اطراف محل این رخداد شده است. آتشفشان قبلی یک ماه پیش آغاز شد و روز سه‌شنبه پیش از آغاز آتشفشان جاری پایان یافت. کارشناسان هواشناسی ایسلند اظهار داشتند که انبوه ابرهای مملو از خاکستر در اثر باد به سمت جنوب شرقی اروپا در حرکت است. در برخی کشورها نیز مقامات بهداشتی به شهروندان خود توصیه کردند در صورت رسیدن این خاکستر به ارتفاعات پایین تا حد ممکن از منازل خود خارج نشوند.
آتشفشان در ایسلند هواپیماها را زمینگیر و مسافران را سرگردان کرده است. گزارش میرعلی حسینی را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پس از رایزنی‌های بسیار با گروه‌های مختلف سیاسی و پارلمان این کشور، رئیس جدید کمیسیون انتخابات کشور و اعضای افغان و غیر افغان کمیسیون شکایت انتخاباتی را معرفی کرد. برشنا نظری گزارش می‌دهد.
وحید عمر سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که فضل احمد معنوی با عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور و 3 افغان و 2 خارجی نیز با عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخص شدند.
فضل احمد معنوی به صفت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی اعضای از این کمیسیون هم تعیین شدن. اعضای افغان از این کمیسیون محترم قاضی سید مراد شریفی هستند، استاد احمد ضیا رفعت و محترم معاون سرمحقق شاه سلطان عاکفی هستند. دو عضو غیر افغان کمیسیون شکایات انتخاباتی، یکی آقای قاضی یوهان کریگلر هستند. شخص دومی که برای کمیسیون شکایات انتخاباتی شخص غیر افغان تعیین شدن، مصطفی صفوت نام دارن.
این سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که رئیس دبیرخانه یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز به زودی معرفی خواهد شد. قرار بود که تمامی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغان باشند، اما بعدن این نظریه عوض شد. فضل احمد معنوی یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که پیش از آن به عنوان معاون دادگاه عالی افغانستان و معاون شورای علمای دینی این کشور کار کرده است. در این حال استفن دمستورا، فرستاده ی ویژه سازمان ملل برای افغانستان، از تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال کرد و گفت که این سازمان برای برگزاری انتخابات پارلمانی که در ماه سپتامبر امسال برگزار می شود همکاری می کند. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و رئیس دبیرخانه این نهاد در میان موجی از انتقادات که در خصوص کار آنان در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته وجود داشت، حدود 10 روز پیش از وظایفشان برکنار شدند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در روزهای اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد وضعیت نابسامان کارخانه‌ها در مناطق مختلف ایران انتشار یافته. از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا، بسیاری از کارخانه‌ها در استان قزوین پس از پایان تعطیلات نوروزی به کارگران خود گفتند که تا پایان ماه فروردین به سر کار نیایند. همچنین سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که وضعیت در شهر عراق، بزرگترین قطب صنعتی ایران، بحرانی است و شرکت‌های دولتی در عراق که با مشکل نبود نقدینگی روبرو هستند اقدام به اخراج کارگران خود می‌کنند. به نوشته این سایت، شرکت‌های بزرگ دولتی در عراق چند ماه است که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و شرکت‌های آذراب، واگن پارس و پالایشگاه عراق در این مورد وخیم‌ترین اوضاع را دارند. سیامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، درباره وضعیت جاری در کارخانه ها و نیز کارگران ایران به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
شرایط کارگری در ایران بسیار بحرانی است. صنایع تقریبا همه یا ورشکست شده هستند یا اینکه در حالت نیمه تعطیل و یا حداقل با حداقل ظرفیت کار می کنند. بسیاری از کارخانه هایی که هنوز سر پا هستند با چیزی شبیه 40% ظرفیت کار می کنند. به این ترتیب کارگاه ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز تعدیل نیرو و کم کردن نیرو. حتی صحبت از اینه که شهرداری تهران میخواد تعدیل نیرو بکنه. این وضعیت اقتصادی نابسامان و تقریبا کشور در حالت نیمه ورشکسته به سر میبره. اخراج کارگران به قدری گسترده شده که آینده کشور رو تهدید میکنه. اخراج های گسترده و این بیکاری گسترده مطمئنا در آینده عواقب وخیمی خواهد داشت.
یکی از نتایج این اخراج ها اعتراض هایی هستش که از روی کارگران صورت میگیره. به طور مثال حتی در برخی از مناطقی که طی حتی سالیان اخیر خبری در مورد اعتراض کارگری در اون مناطق انتشار نیافته بود. شما فکر میکنید که این اعتراض‌ها در سال جاری با توجه حالا به این دور جدید اخراج‌ها و نیز گرانی، تورم و همینطور عدم پرداخت حقوق کارگران چه ابعادی رو پیدا میکنه؟
اعتراضات کارگری در سال‌های گذشته هم بود و روند افزایشی داشت. ولی کارگران معمولاً همیشه وقتی اعتراض می‌کردند که کار به استخونشون می‌رسید و برعکس کشورهای صنعتی که کارگران برای اضافه دستمزد و زندگی بهتر دست به اعتصاب می‌زدند، کارگران ایرانی معمولاً در شرایطی دست به این اقدامات اعتراضی می‌زدند که آخرین تکچه نانشون در حال از دست دادن بودن. اعتراضات کارگری مطمئنن در آینده گسترده تر خواهد شد، چون کارگری که چیزی برای از دست دادن نداره جز مقاومت کار دیگه ای نمیتونه انجام بده. به همین جهته که من به شدت نگران آشوبهای آیندم. این آشوبها میتونه در محیط کارگری یا ریختن کارگران به خیابانها باشه.
نتایج ابراز نارضایتی گسترده تر یا شدیدتر کارگران چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟ اون هم در شرایطی که ما حدود یک سال هست که شاهد حرکت جنبش سبز در ایران هستیم که مخالفان خواستار تغییرات گسترده هستند در کشور.
همونطور که میدونید اعتراضات اجتماعی که بعد از انتخابات شروع شد در این گستردگی که در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران داشت از یک نقطه رنجور بود و اون این بود که زحمتکشان و کارگران به شکل گسترده و متشکل و به صورت جنبش مستقل به اون نپیوسته بودند. ولی با شرایط جدیدی که پیش آوردن مقامات کشور این در واقع اونها رو به این سمت دارن هل میدن. امکان پیوستن این جنبش با جنبش عمومی اعتراضی مردم ایران خب بسیار بالاست. باید منتظر آینده بود و من مطمئنم که امسال سال پرتنشی ما در کشورمون خواهیم داشت.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران درباره وضعیت کارگران در ایران و کارخانه‌ها به بهروز کارومی به پرسش‌های او پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله خمینی در پیامی که روز 28 فروردین ماه سال 1358 خورشیدی، تنها دو ماه و چند روز پس از پیروزی انقلاب فرستاد، روز بعد از آن 29 فروردین ماه را روز ارتش نامگذاری کرد. اکنون با گذشت بیش از 30 سال از آن روز و فداکاری‌های ارتش و ارتشیان در جنگ 8 ساله با عراق و همزمان دگرگونی‌های بسیار در سیاست‌های راهبردی این سامانه در طول عمر جمهوری اسلامی، اکنون ارتش کجا ایستاده است و دارای کدام توانمندی هاست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در گفتگویی که با او داشتم در روز ارتش به این دست پرسش‌ها درباره ارتش ایران پاسخ می‌دهد.
ارتش ایران بعد از انقلاب دچار تغییرات گوناگونی شده، از جمله اینکه با توجه به تقسیم وظایفی که در جمهوری اسلامی انجام گرفته، ارتش ایران مسئول تمامیت ارضی ایران و مقابله با تهدیدات خارجی و در واقع مرزبانی کشوره. ارتش ایران از نظر کمی دو مراتب بزرگتر از سپاه پاسداران هست و این ارتش با توجه به برنامه‌هایی را که جمهوری اسلامی پیاده کرده در این ارتش، سعی کرده که اون بُعد مذهبی و علایق مذهبی رو در میان پرسنل ارتش گسترش بده.
آقای آریان، برآورد شما از توانایی و قدرت ارتش ایران چه هست؟
ارتش ایران با توجه به زحمات بسیار زیادی که پرسنل ارتش میکشن و از خودگذشتگی که چه در زمان جنگ و چه بعد از اون نشان داده، سعی کرده که به بهترین وجهی از سلاح‌های موجود و از جنگ افزارهای موجود استفاده بکنه. ولی متاسفانه بیشتر سلاحایی که در اختیار ارتش ایران هست بجز موشک ها، برای اینکه در این بُعد خاص ارتش ایران پیشرفت داشته و صنایع نظامی ایران پیشرفت داشته، غیر از این بُعد از کهنگی رنج میبره. برای نمونه هواپیماهایی که در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی موجوده، این هواپیماها کهنه است، قدیمی است، منتها پرسنل ارتش با فداکاری سعی میکنن که اینا رو بهینه‌سازی بکنن و ازش استفاده بکنن. بسیاری از این هواپیماها بجز حد اکثرش یک اسکادران که درست کردن به نام هواپیماهای سائقه، مابقی هواپیماهای کهنه زمان شاست. عمری از این هواپیماها گذشته. ما در نیروی هوایی ایران برای نمونه هواپیماهای فانتوم داریم. این هواپیما فقط در موزه پیدا میشه و در موزه‌های آمریکا، در جاهای دیگه نیست. اینقدر این هواپیماها کهنه است. ولی با همه فداکاری‌هایی که ارتش جمهوری اسلامی و در نیروی هوایی به کار می‌برند، سعی می‌کنن که از این هواپیماها نگهداری بکنن.
آقای آریان، به باور شما به عنوان یک کارشناس نظامی، اصولاً تا چه اندازه روی ارتش ایران سرمایه گذاری میشه؟ بودجه و امکاناتش تا چه حد هست؟
ارتش ایران از نظر بودجه، از نظر دسترسی به منابع، در واقع داره با سپاه پاسداران رقابت میکنه. به حاشیه رانده شده از این جهت برای اینکه سپاه پاسداران در ایران یک نیروی اقتصادی است، یک نیروی سیاسی است، یک نیروی اجتماعی است. دسترسی داره به تمام مراکز قدرت. در صنایع نظامی حضور داره، در دولت حضور داره، در همه ابعاد مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی حضور داره و یکی از ثروتمندترین سازمان‌های کشوره و خودش از منابع بسیار مالی غنی برخورداره. ولی ارتش ایران اینطوری نیست. از هر جهت که نگاه بکنیم سپاه پاسداران ارتش رو به حاشیه رانده، ولی ارتش با همه تواضعی که از خودش به خرج میده و دلبستگی که به این آب خاک داره، داره حد اکثر سعی و کوشش خودش رو میکنه. یکی از کارهایی که در ارتش صورت گرفته، به خصوص در سالهای اخیر، موضوع خودکفایی در ارتشه. بدین معنا که از منابع موجود انسانی و غیر انسانی در ایران، از تکنولوژی موجود در ایران، از هنر، دانش، تجربه جوانان ایرانی و دانشمندان ایرانی استفاده بشه که در راه خودکفایی قدم برداره. و ما به دفعات دیدیم هر بار ارتش یک چیز تازه میسازه، سلاح تازه میسازه، یا بهینه‌سازی میکنه، یا به نحوی از همون تانک یا دستگاه‌های کهنه و تقریبا فرسوده قدیمی رو با بهینه‌سازی اینا رو در حالت کارایی عملیاتی نگه می‌داره، اینو به اطلاع مردم ایران میرسونند و این همه این کارها در چارچوب اون موضوع خودکفایی ارتش است. ولی قدم‌های بسیار مهمی لازمه که برای تقویت ارتش در ایران گرفته بشه و متاسفانه من اینه در جمهوری اسلامی نمیبینم.
شاید لازم باشه که در اینجا نگاهی بندازیم به وضعیت نیروی دریایی و ناوگان اون در آبهای جنوبی کشور.
در واقع تمام حفاظت مهمترین منطقه دریایی ایران، یعنی خلیج فارس، به سپاه پاسداران داده شده و ارتش رانده شده به دریای عمان. ولی ما به اندازه کافی ناوهای موجود برای دریاها نداریم. به قول خارجی‌ها برای بلو سی نیوی، برای آب‌های آزاد نداریم. بعد از سال‌های سال ایران یک ناو جماران درست کرده. ناو جماران قدمی است به جلو، ولی چند تا از این ناوها رو ایران میتونه درست بکنه؟ آیا ایران میتونه اینا رو به تولید انبوه برسونه؟ من شک دارم. برای اینکه برای همین ناو سال‌ها طول کشید تا به اینجا برسن.
شما توان نیروی دریایی رو در مقایسه با کشورهای همجوار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توان نیروی دریایی با توجه به مأموریتی که برای این قائل شدند در دریای عمان واقعاً قابل مقایسه نیست، حتی به کشورهای اطراف. ولی این را نباید فراموش بکنیم که با همه این کمبودهایی که هست، همین نیروی دریایی سعی می‌کنه به بهترین وجه وظایف خودش انجام بده با خودگذشتگی. همین ناوهایی را که برای گشت به طرف سواحل عمان میفرستند، بعضی از این ناوهای ما 40 سال 45 سال از عمرش گذشته، ولی با همه این مشکلاتی که دارن اینا را در حالت عملیاتی نگه می‌دارن، مأموریتایی که از اینا خواسته میشه انجام میدن. با کشورهای جنوبی خلیج فارس مقایسه بکنیم، گرچه از نظر تجربه به پای ارتش ایران نمیرسند، ولی از نظر داشتن تجهیزات که از کشورهای خارج می‌خرند، به هر حال از بسیاری جهات نسبت به ایران برتری دارن. این نمیشه فراموش کرد. ولی در نهایت وقتی به حالت مقایسه میرسیم بین ارتش ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس، میبینیم که از بعضی جهات نسبت به ما برتری دارند و این قبل از انقلاب به هیچ وجه به این صورت نبوده.
آقای آریان، این نکته جالبی بود. ارتش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چه تفاوتهایی وجود داره؟
خیلی با اطمینان به شما بگم که در اون موقع نیروی دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در بین کشورهای حوزه خلیج فارس و در سطح منطقه بهترین و کارآمدترین نیروی دریایی بوده در اون زمان. ولی با کمال تأسف باید بگم که در حال حاضر یه همچین مقایسه و یه همچین حرفی رو من نمیتونم بزنم، برای اینکه باید بگم که جمهوری اسلامی به ارتش ایران نرسیده و این واقعا باعث تأسفه.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از ارتش ایران در روز ارتش میگفت. در پی بازداشت جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، در ماه گذشته همچنان اعتراض‌ها به این بازداشت ادامه دارد. در تازه ترین آنها، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر طی انتشار بیانیه‌ای با انتقاد شدید از عملکرد گروهی از هنرمندان در برابر بازداشت آقای پناهی، خواستار آزادی او و همچنین آزادی محمد نوریزاد، دیگر فیلمساز زندانی شدند. بیشتر بشنویم از مانیا منصور.
از صحنه پرزرق و برق و پرهیاهوی فستیوال ونیز تا کف خالی زندان اوین، از در دست گرفتن شیر طلایی مقابل دوربین صدها عکاس تا سکوت و بیخبری در حبس، از پشت ویزور دوربین فیلمبرداری تا پشت میله‌های سرد و سخت زندان. این سرنوشت یک فیلمساز تحسین شده ایرانی در معتبرترین جشنواره‌های بین‌المللی است. خالق آثاری چون بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید حالا به اتهام ساخت فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی بیش از یک ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. انجمن اسلامی دانشان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر طی انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه 27 فروردین ماه در پایان یک تجمع اعتراضی در این دانشگاه منتشر شد، با اعتراض به بازداشت سینماگر ایرانی جعفر پناهی و همچنین محمد نوریزاد، دیگر روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی که در زندان اوین به سر می‌برد، خواستار آزادی فوری این دو شدند. در بخشی از این بیانیه در مورد بازداشت جعفر پناهی آمده است: در روزهای پایانی سال 88، سال بی آبرویی ها، سال بی حرمتی ها و سال بی عدالتی ها، آقایان بی آبرویی و بی حرمتی را شرمنده کردند و حالا شاهکار دیگری از دولت فخیمه، تبدیل یکی از مفاخر فرهنگ ایران به یک موزل امنیتی، یکی از نامهای بدون مرز فرهنگ این سرزمین را پس از بارها بارها توهین و ممنوع الخروج کردن به اتهامات واهی بازداشت نمودند. پایان نقل قول. روز پنجشنبه در کنفرانس خبری جشنواره کن که حدود دو هفته دیگر در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود، از جعفر پناهی به عنوان یکی از داوران این دوره از فستیوال نام برده شده و ژیل ژاکوب مدیر این فستیوال در این نشست گفت آقای پناهی این دعوت را پذیرفته است. اما آیا جعفر پناهی می تواند در این فستیوال شرکت کند؟ این سوال بزرگی است که ذهن بسیاری از علاقمندان او را به خود مشغول کرده است. پیش از این گروهی از هنرمندان ایرانی با انتشار بیانیه خواستار آزادی جعفر پناهی شده بودند. همچنین گروهی از سینماگران ایرانی از جمله بهمن فرمانارا، تحمین میلانی و شادمهر راستین در اوایل تعطیلات نوروزی در اعتراض به زندانی کردن جعفر پناهی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. ماه گذشته نیز عباس کیارستمی، سینماگر مطرح ایرانی، طی انتشار نامه‌ای به بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرد. همچنین بعد از بازداشت جعفر پناهی در ماه گذشته، وزیر امور خارجه فرانسه و وزیر فرهنگ این کشور به بازداشت او اعتراض کردند. روز پنجشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از قول مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفت این کارگردان در حال ساخت فیلمی علیه نظام و مسائل مربوط به حوادث بعد از انتخابات بوده است و به همین علت بازداشت شده است.
اعتراضات به بازداشت جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، همچنان ادامه دارد. مانیا منصور گزارش می‌داد. و ما شجاع‌الدین شفا، ادیب و مترجم بلندآوازه ایرانی، شامگاه جمعه در منزل مسکونیش در پاریس درگذشت. خدمات فرهنگی شجاع‌الدین شفا بسیار است. از جمله کارهای او می‌توان به ترجمه کتاب کمدی الهی، اثر دانته و همچنین آثاری از گوته و آندرژیت اشاره کرد. آقای شفا قبل از انقلاب 57 سمت‌های فرهنگی مختلفی از جمله ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت. یادی از زنده یاد شجاع‌الدین شفا در گزارش همکارم در پاریس محمد رضا شاهید.
شب گذشته شجاع‌الدین شفا، ادیب سرشناس ایرانی، درگذشت. شجاع‌الدین شفا از دانشکده‌های روم، مسکو، اسپانیا و اتریش دکترای افتخاری دریافت کرده بود. شجاع‌الدین شفا به دنبال انقلاب ساکن پاریس شد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در سوربن تمام کتاب‌های خود را به این دانشگاه هدیه کرد. شجاع‌الدین شفا در نویسندگی و ترجمه اعتبار فراوان داشت. او مترجم زبردست آثار آندرژید در ایران بود. به اظهار نظر آقای عبدالحمید اشراق گوش کنید که دو ماه پیش در جلسه یادبود محمد عاصمی از شجاع‌الدین شفا دعوت به سخنرانی کرد و در کنار او نشست، همانطور که چندین دهه نشسته.
جایگاه شجاع‌الدین شفا را نمیشه در دو یا سه دقیقه گفت. وجودی بود که اولا از نظر فیزیکی همجور که فرمودید دو ماه قبل من پلوشون بودم، به هیچ عنوان قوای دماغیشی از دست نداده بود. راجع به کاوه، لغت کاوه، پیدایش کاوه و فرهنگ کاوه را برای اینکه راجع آبای دکتر محمد عاصمی صحبت میکرد و ایشون یک مجله کاوه بود، بیش از حد اندازه علمی برای ما تشریح کرد و یکی از بنیانگذاران مسئله این بود. نام ایران از ذهنش خارج نمیشد. دو چیز بهتون بگم. ایشون سعی کرد حدود 40 سال قبل یک بزرگترین کتابخانه برای ایران درست بکنه و یک کنکور بین‌المللی گذاشت برای این کار. هدفش این بود که فرهنگ ما که به کشورهای مختلف رفته اون کتب رو جمع کنه در اون کتابخانه. یک بخشش مثلا قنات رفته به اسپانیا، یا موسیقی رفته به ترکیه، یا چیزهای مختلف. ایشون دستور داد به تمام سفرهای ایران در کشورهای مختلف که هر چی کتاب دانشمندان اون کشور راجع به ایران نوشتن و یا هنرهای ما که رفته اونجا را جمع‌آوری کنن بفرستن اونجا، و این کار شد. خود ایشون هم چند تا کتاب نوشت، یکی از اون کتاباش که واقعا خود من یکی دو مرتبه خوندم، به من که عاشق هستم، از نوشته ایشون راجع به اسپانیا استفاده کردم که فرهنگ معماری ما چه جور رفت اونجا. من از کتاب آقای شجاع‌الدین شفا استفاده کردم، ایشون متخصص معماری نبود.
آقای اشراق، انجمن توسعه و تجدد که شما مدیریت اون رو دارید برنامه‌ای برای آقای شفا برگزار خواهد کرد؟
آقای شفا چند مرتبه آمد در انجمن صحبت کرد و تمام مسائلی که ایشون گفتن ما به صورت کتابی در خواهیم آورد. محققا برنامه وسیعی در پاریس خواهیم گذاشت که تمام ایرانی ها بتوانن از این برنامه برای بزرگداشت شخص استفاده.
پاریس، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی همچنان در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانی شما رو عهده‌دار هستیم و این نیمه اختصاص داره به برنامه دیدگاه‌ها و همچنین خبرها. اجازه بدید با خبرها آغاز کنیم.
سلام مجدد. وبسایت اینترنتی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابلاغ حکم دادگاه بدوی به محمد نوریزاد خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز معترض به نتایج انتخابات که بعد از نارامی‌های اخیر دستگیر شد، به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای نوریزاد به دلیل انتشار 3 نامه به رهبر جمهوری اسلامی و یادداشتی انتقادی خطاب به رئیس قوه قضاییه در اینترنت 29 آذر ماه گذشته بازداشت شد. بر اساس گزارش سایت کلمه، او متهم به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر، رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و امام جمعه مشهد شده است. مهدی کروبی از شکست پروژه افراطیون در برخوردهای خشونت‌آمیز با خواسته‌های مردم خبر داد. سایت اینترنتی سهام نیوز گزارش داد مهدی کروبی روز جمعه با حضور در منزل بهاره هدایت، یکی از اعضای زندانی دفتر تحکیم وحدت، با انتقاد از ادامه برخوردهای خشن با فعالان سیاسی و مدنی نسبت به این گونه اقدامات ابراز تأسف کرد. آقای کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روش‌های خشونت‌آمیز در سرکوب خواسته‌های مشروع مردم را کم اثر خواند. آقای کروبی تاکید کرد ادامه این نوع رفتارها باعث دلسرد شدن جامعه و کوتاه آمدن مردم از خواسته های مشروع خود نخواهد شد، بلکه باعث نارضایتی بیشتر آنها از اوضاع حاکم بر کشور می شود. و در همسایگی ایران، رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه فضل احمد معنوی را به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات این کشور معرفی کرد. سخنگوی حامد کرزی در یک نشست خبری گفت 5 تن از اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم معرفی شدند. حامد کرزی همچنین یک فرد عراقی و یک تبعه آفریقای جنوبی را به عنوان اعضای خارجی این کمیسیون معرفی کرده است. افغانستان خود را برای انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر آینده آماده می کند و قصد دارد رضایت مجامع جهانی را در مورد برگزاری درست انتخابات جلب کند. و در نهایت این که در 2 حمله انتحاری روز شنبه در پاکستان 32 تن کشته و 64 نفر زخمی شدند. این حمله انتحاری در یک اردوگاه پناهندگان مربوط به سازمان ملل در شمال غرب پاکستان روی داد.
با سپاس از آزاده اسدی که خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدق کتوزیان. بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته با اولین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته‌ای در تهران آغاز شد. کنفرانس دو روزه با حضور 14 وزیر خارجه، 10 معاون وزیر و نمایندگان نزدیک به 60 کشور و سازمان که با شعار انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچ کس آغاز شد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام گشایش آن در روز شنبه گفت کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آغاز این کنفرانس پیشنهاد کرد کشورهایی که مجهز به سلاح هسته‌ای هستند از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شورای حکام آن کنار بروند. پیش از این نشست، واشنگتن میزبان کنفرانسی بود به نام کنفرانس امنیت هسته‌ای با شرکت سران 47 کشور جهان که از انرژی هسته‌ای بهره‌مندند. کنفرانسی که بر خطر دست یافتن شبکه‌های تروریستی و القاعده به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از آن تأکید داشت، اما آمریکا ایران و کره شمالی را برای حضور در آن دعوت نکرده بود. در کنفرانس واشنگتن بار دیگر از نگرانی آمریکا و متحدانش درباره هدف برنامه هسته‌ای ایران سخن به میان آمد. با این همه روسیه و چین ضمن ابراز نگرانی‌های مشابه، تردید خود را درباره مفید بودن تشدید تحریم‌های فلج کننده علیه ایران از جمله مخالفت خود با تحریم نفت و گاز را پنهان نکردند. در حالی که تهران هدف از برنامه هسته‌ای ایران را تولید برق و بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اعلام می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی ایران کاربرد سلاح هسته‌ای را حرام توصیف می‌کند، آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران سر آن دارد که به بمب اتمی مجهز شود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم در هفته گذشته از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل جهان یاد کرد. همه اینها در شرایطی است که گفتگوهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، درباره متن پیشنویس قطعنامه 4 وضع تحریم‌های جدید علیه ایران ادامه دارد. نتیجه کنفرانس امنیت هسته‌ای واشنگتن چه بود؟ هدف تهران از برگزاری کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه چیست؟ این پرسش‌ها را در استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و دو فعال و تحلیلگر سیاسی، محسن سازگارا و بیژن حکمت. آقای گرگین، نشست سران 47 کشور جهان در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن چه بازتابی در رسانه‌ها داشت؟
بازتاب بسیار مفصلی داشت. اولین کنفرانسی بود که در آمریکا با چنین تعدادی از رهبران کشورها تشکیل می‌شد و نکته مهم این بود که گرچه کنفرانس به طور کلی راجع به خلع سلاح بود، ولی تکیه اصلی، نگاه اصلی به ایران بود و بر ایران بود و مسئله اتهاماتی که به ایران زده میشه در مورد اینکه ایران در راه دستیابی به سلاح اتمی هست، تهدیدهایی که متوجه ایران هست از این بابت و همچنین سیاستی که دولت جمهوری اسلامی در زمینه پیش گرفته. همزمان با تشکیل این کنفرانس، دو نکته اساسی از طرف وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور ایران مطرح شد. در مقابل تهدیدهایی که هدفش تحریم بیشتر ایران بود، رئیس جمهور ایران گفت که آمریکا بدون ایران واقعا کارش پیش نمیره در منطقه، با همون ادبیات خاص آقای احمدی نژاد. به نظر من در این نکته حقیقتی نهفته است. ایران بزرگترین کشور منطقه است و حتی در مورد صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل هم میتونه نقش مهمی داشته باشه. از اون طرف خانم کلینتون همین چند روز پیش گفت که سیاست افراطی دولت اسرائیل به سود گروه‌های افراطی فلسطینی و احمدی نژاد خواهد بود. یعنی با ظرافت تمام نگفت ایران، گفت احمدی نژاد. این هم درش حقیقتی نهفته است. هم دولت کنونی ایران و هم دولت کنونی اسرائیل سیاست‌هایی در پیش گرفتن که به سود طرف مقابل تمام میشه. یعنی حرفایی که رئیس جمهوری ایران میزنه و سیاستی که در زمینه اسرائیل و مسئله صلح با فلسطینی‌ها در پیش گرفته، سبب شده که اسرائیل بتونه در جامعه بین‌المللی نظر همه رو به سوی تحریم‌های شدید ایران جلب کنه و کسی از این بابت وقتی که دولت تهدید کنه دولت دیگر رو به نابودی و امها، نمیتونه در مقابل چنین دولتی دفاعی بکنه. از اون طرفم سیاست دولت اسرائیل سبب شد که گروه افراطی فلسطینی که مورد حمایت ایران هستن کارشون رو بتونن انجام بدن. و از طرف دیگه به نظر من رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد با گفتن چنین حرفایی که مصرف احتمالاً در داخل ایران چندان نداره به قهرمان توده‌های ساده کشورهای مسلمان عرب تبدیل میشه. به این ترتیب باستا به همه این نکاتی که من اشاره کردم هفته گذشته در طول برگزاری این کنفرانس بعد از اون موضوع بحث هایی بود که در کشورهای مختلف در گرفته بود.
ممنون آقای گرگین. آقای سازگارا، در پی دیدار دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، روسیه با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و تحریم نفت و گاز و ایران مخالفت کرد و از تحریم‌های مشخص و حساب شده دفاع کرد. مقصود چجور تحریم هاییه؟
روسیه البته با تحریم صدور سلاح به ایران هم مخالفت کرده، برای اینکه منافعش اونجاست و به ایران اسلحه میفروشه. ضمن اینکه روس‌ها در پاره پروژه های کشور هم حضور دارن، طبیعی است که آقای مدودیف هم مثل خیلی رهبران کشورهای دیگه در واقع مثل همه‌شون منافع ملی خودشون رو نگاه میکنه. اینکه چی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بیاد بیرون الان معلوم نیست. نماینده چین و نماینده روسیه جفتشون گفتن که مذاکرات سازنده بوده. تا اینجای کار به نظر میرسه اونچه که مورد توافق 5 به اضافه 1 قرار گرفته، فشار و تحریم از طریق شرکت‌های بیمه است، از فشار بانکی به خصوص چیزی که خطرناک خواهد بود و فشار زیادی میتونه بیاره، تحریم بانک مرکزی ایرانی که مطرح شده، این موضوع بود که روسا میگفتن ما مخالفیم، نمیدونم الان پشت درهای بسته آیا با این موافقت کرده یا نه، تحریم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اتفاقا یکی شاید چیز بدی نباشه، برای اینکه سازمانی که پول از بیش از 800 شرکتی که درگیره در میاره و باش آدم سوء سابقه دار استخدام میکنه و مردم رو میکشه، این کمک بدی نیست اگر جامعه جهانی بکنه جلو پول دروردنش رو لااقل بتونن بگیرن. و تحریم دیگری تا الان مطرح نشده که در شورای امنیت مطرح بشه، ولی من اعتقاد دارم که امریکایی‌ها دنبال یک هدف دوم هم هستن الان و اون این است که در شورای امنیت سازمان ملل هرچه که تصویب بشه یه مقدارم کوتاه اومدن که رأی مثبت چینیا رو هم داشته باشن. البته از ابزارهای فشارشون هم استفاده کردن، هم روی چینیا هم روی روسا که همراهی بکنن، ولی هرچه که از این قطعنامه چهارم بیرون بیاد پوشش خوبی خواهد شد برای امریکایی‌ها که مستقل از شورای امنیت سازمان ملل با اروپایی‌ها، متحدین اروپاییشون، فرانسوی‌ها، آلمان‌ها، انگلیس‌ها و کلاً اتحادیه اروپا تحریم‌های جداگانه‌ای رو هم علیه ایران اعمال بکنن، مثل تحریم بنزین که امریکایی‌ها در کنگرهشون تصویب کردن و احتمال داره که به اجرا در بیاد و هنوزم اجرا در نیامده. فشاری که رو شرکت‌های دنیا آوردن تا پتروناس مالزی در واقع فروش بنزین متوقف کرد، یا لوک اویل روسی، برای اینکه اینا همشون با امریکا کار دارن و یا ریلاینس هند ترجیح میدن که کارشون رو با آمریکاشون مهمتره به دردسر و خطر نندازن، یا با چراغ خاموش آروم آروم خرید نفت ایران رو کم کردن نزدیک به 400 بشکه در روز. الان از قراردادهای میان مدت و دراز مدت خرید ایران از طریق ژاپنی ها، چینی ها، هندی ها کم شده، به طوری که ایران ناچار شده که به اضافه 12 کشتی نفت کشی که برای فروش تک محموله رو دریا داشت برسونیش الان به 20 کشتی و روزانه امیدوار ایران بتونه فروش 800 هزار بشکه تک محموله ای رو برسونه بالای 1.2 میلیون بشکه، که خب خیلی هم دشوار میشه وقتی قرارداد بلند نداری. تحریم هایی که انصافاً باید تقصیرش رو متوجه دولت احمدی نژاد و ژنرال های سپاه دونست، ماجرایی که میتونست از معاهده پاریس به راحتی حل بشه 4 سال پیش و توافقهای خوبی شده بود با دنیا، رسیده به جایی که الان صحبت انواع تحریم ها هست و فشار روی ملت و کشور ایران. این کوشش های آخری هم که امسال آقای احمد نژاد کرد تو مصاحبه با تلویزیون کانال یک ایران، گفت که نامه به اوباما نوشته و کارت‌های دیگه‌ای رو داره بازی می‌کنه، عراق، افغانستان، فلسطین، نمی‌دونم اینها، در واشنگتن جدی گرفته نشده. تا اونجا که من شنیدم پاسخ این بوده که روی حرف رئیس جمهور ایران، از نظر من رئیس جمهور انتصابی ایران نمیشه حساب کرد، به دلیل خلف وعده‌های مکرر و به خصوص اتفاقی که در ژنو و بعدش در وین افتاد که یک قول آقای جلیلی ظرف دو هفته عوض شد.
آقای سازگارا صحبت کردن از تحریم‌های خارج از چارچوب مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد. آقای حکمت، چین هم گفت تشدید تحریم‌ها بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای ایران نیست و در گزارش رویتر هم آمد که چین با تحریم نفت و گاز ایران مخالفه. اما درست پیش از این اعلام موضع چین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود آمریکا در تلاش برای جلب حمایت چین برای رفع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران.
من بعید میدونم که شورای امنیت بتونه به چنین توافقی برسه که تحریم‌های شدید به خصوص در زمینه نفت و گاز و احیانا بنزین برای ایران اعمال بشه. و همینطور که آقای سازگارا گفتن، بیشتر در خارج از چارچوب شورای امنیت دولت‌های اروپایی و دولت آمریکا خواهند کوشید که تحریم‌ها را تو زمینه مالی بویژه و تحریم سپاه پاسداران جلو ببرند. اما پرسش این خواهد بود که تا چه اندازه اصولاً چنین تحریم‌هایی میتونه اثرگذار باشه در سیاست هسته‌ای ایران و تا چه اندازه میتونه آقای خامنه‌ای و دولت احمدی نژاد رو که در حقیقت برگزیده ایشون هستش به مصالحه‌ای در این زمینه وادار بکنه. تجربه جهانی نشون میده که این نوع تحریم‌ها تا کنون در کشورهایی که دست کم یا ساختار سرمایه‌داری گسترده نداشتند و یا اینکه درآمد نفتی زیادی نداشتند اثرگذار نبوده. در شرایط کوبا میدونیم که الان بیش از 30 سال در تحریم اقتصادی هستش و نتونسته کوچکترین تأثیری در سیاست‌های جمهوری کوبا بگذاره. ما تحریم عراق رو شاهد هستیم که تنها زمانی تونستن کار انجام بدن که اول اون رو از درآمدهای نفتیش محروم کردن، کاری که به نظر من در شرایط کنونی برای ایران غیر ممکنه، هم با توجه به شرایط بین‌المللی و نیاز بازارهای اروپایی و آمریکایی به نفت و هم از نقطه نظر روابطی که ایران در مجموع با سایر کشورهای جهان داره. بنابراین این نوع تحریم‌های اقتصادی که بخواد فشاری رو روی سرمایه‌داری ایران بیاره، کاری که مثلا در افریقای جنوبی شد، چون دقیقاً ساختار اقتصادی سرمایه‌داری پیشرفته داشتش، یک سرمایه‌داری قانونی و جوکفرا بود غیر از آپارتاید در میان خودی‌ها، تونست اثرگذار باشه. ولی از اونجایی که در ایران دقیقاً بین خودی‌ها هم هیچ نوع رابطه قانونی و جدی سازمان یافته‌ای وجود نداره و به افراد ارتباط داره، این نوع تحریم‌ها به هیچ وجه نمیتونه اثرگذار باشه و با پول نفتی که اینا در میارن و با پخشش دوباره در میان خودشون و در میان سرمایه‌های خودشون و در میان مردم میتونن تخفیف بدن اثرات این نوع تحریم‌ها رو و به هیچ وجه در کوتاه مدت به نظر من یا حتی در میان مدت نمیشه دید که اینها در مقابل این تحریم‌ها به مصالحه‌ای وادار بشن.
آقای حکمت، پس بذارین نظر آقای گرگین و آقای سازگارا هم در این مورد بپرسم. آقای گرگین، نظر شما در مورد صحبتی که آقای حکمت کردن چیه؟
من کاملا موافقم با نظر آقای حکمت. این تحریم ها در شرایط کنونی با در نظر گرفتن وضع منطقه نمیتونه اثر قطعی داشته باشه بر تصمیم گیری دولت ایران. یک نکته که برمیگرده به سال اولی که شما از من کردید و بعد اشاره کنم این هست که در این کنفرانس خلع سلاح که در واشنگتن برگزار شد، در بحث هایی که شد و در قطعنامه کنفرانس، دو کشور ایران و کره شمالی هدف قرار گرفتن به این معنا که اینها کشورهایی هستند که اگرچه عبارت شورشی یا چنین چیزهایی در موردشون به کار نرفت، ولی در چارچوب خلع سلاح جهانی گفته شد که این دو کشور تنها کشورهایی هستند که آمریکا اونها رو قبول نداره، اگر که تخطی کنند احتمالاً ممکنه هدف حمله قرار بگیرند. این نکته بود که سبب شد که آقای احمدی نژاد اون سخنان رو ابراز کنه و همین بود که ناگهان در ایران، همطور که آقای سازگار اشاره کردن، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی ناگهان انعطاف بیشتری نشون بدن. من موافقم با حرف آقایون که واقعا این، چون دولت ایران همچنان من معتقدم که دیپلماسی معینی در مورد مسائل اساسی مربوط به ایران، مسائل بین المللی نداره، بر اساس روز که چه کسی چه حرفی میزنه عکس العمل نشون میده. و فراموش نکنیم که چند روز پیشش آقای احمدی احمدی نژاد با بدترین عبارات راجع به اوباما صحبت کرده بود. بنابراین من بازم موافقم که دولت آمریکا و دولت‌های بزرگ جهان عادت کردن که این نشانه‌ها را از ایران دریافت کنن و متاسفانه بهش ترتیب اثر ندن و این نکته است که کشور رو به سوی فاجعه احتمالاً سوق خواهد داد، گرچه تحریم ها حتی سازگار نباشه، ولی تصور میکنم که صبر کشورهای بزرگ که به دنبال منافع خودشون به هر حال هستن و آنچه که در ایران میگذره را دیگه تحملش نمیکنن، نه از نظر داخلی یا مسئله حقوق بشر، نقشی که ایران در صحنه بین المللی داره بازی میکنه و صحبت از یک قدرت منطقه‌ای هست با چنین سیاستهایی، بیش از پیش تحمل نخواهند کرد.
آقای سازگارا، نظر شما چیه در این باره؟
من اصولا به این پروژه هسته‌ای ایران خوشبین نیستم. به نظر من پروژه بی‌سرانجام و بیخودیه که دودش به چشم مردم ایران میره. یه ابزاری هم هست که حکومت ایران فکر میکنه باهاش بازی میکنه و بده بسون میکنه باهاش. لذا تحریم هایی هم که به دنبال این پروژه بی سرانجام تحمیل میشه انصافاً بهایی است که ملت میپردازه برای تصمیمات غلط و بی سرانجام و گاهی بلند پروازانه پاره ژنرال های سپاه و شخص آقای خامنه‌ای. ولی این که آیا تأثیری میگذاره در تصمیم آقایون یا نه، طبیعیه که تحریم ها تجربهش نشون داده هیچ رژیمی رو ساقط نمی کنه ولی فرسودهشون میکنه. به نظر من مضرتر و مؤثرتر از حتی تحریم بنزین که الان امریکایی ها مطرح کردند یا تحریم های بانکی یا بیمه‌ای، الان تحریمی است که کمپانی های دنیا دارن ایران رو میکنن. دلم شد که شرکت دایملر از ایران میره. دایملر دو تا کمپانی بزرگ ما ایران خودرو و خاور محصولات بنز رو میسازن با هزاران کارگر. شرکت ایدم تبریز رو هم که سالها 40 سال بیشتر موتور توش میسازن، موتورهای دیزلی، 30% سهامش رو دایملر گفته واگذار میکنم، یا رویال داچل گفت میرم، یا اینگرسول رند گفت میرم و همجوری این موج شروع شده. بعد از زیمنس که دولت آنگلا مرکل داره فشار میاره به همه شرکت‌های آلمانی که قراردادشون با ایران لغو کنن. میدونید آلمان بزرگترین صادرکننده به ایران، بزرگترین واردات ما از کشور آلمانه، در حالی که ما 1/700 صادرات آلمان هستیم. بنابراین برای اقتصاد آلمان چیزی نیست جایگزینش، مخصوص که دولت گفته به شرکت ها که جایگزین میشن، ولی برای اقتصاد ایران بسیار بسیار گرون تموم خواهد شد، بخصوص کارخانجات کشور که بسیارشون با شرکت آلمانی کار میکنن. چیزی هم نیست که به این سادگی جاشون با چینی ها پر بشه. تمام خطای تولیدی که برای موتورهای بنز یا کامیون های بنز یا اتوبوس ها یا مینی بوس هاش در ایران به وجود اومده جایگزین کنه. مراد من این است که این تحریم ها تأثیر خواهد گذاشت رو زندگی مردم و فکرم میکنم به قول یه دبیر ریاضی ما داشتیم میگفت ادعا ضرب داره، هر چیزی عدد ثابته. وقتی یه چیزی رو کسی زیاد ادعا کنه بدونید از اون کمتر داره. من فکر میکنم هارت و پورتایی هم که آقای احمدی نژاد و دولت چوینا میکنن بیشتر نشونه این نیست که ترسیدن، کمان که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتش که ما حاضریم 1000 کیلو اورانیوم 3.5% بدیم جاش 100 کیلو اورانیوم 20% بگیریم، چیزی که قبلش میگفتن نه، میگفتن بیشتر از 300 کیلو نمیدیم و دعوا الان فکر میکنم بین 1200 کیلو و 1000 که 1200 کیلو که دنیا میگه و 1000 کیلو که ایران میگه، سر این 200 کیلو هم گذاشتن چونه بزنن سر میز مذاکره، اتفاقا برعکس جا میزنن که مگه جا زدن الان، ولی دیر دارن این کار رو میکنن، یعنی وقتی که هیچ کس بهش قولشون دیگه اعتمادی نداره.
آقای سازگارا میگن که تحریم ها حکومت ها رو ساقط نمی کنه ولی فرسوده می کنه، نظر شما در این باره؟
در مورد فرسایش تردیدی نیست، این فرسایش روند دراز مدت هستش و در مورد بعضی از کشورها صدق می کنه، در مورد بعضی صدق نمی کنه. یعنی فرسودگی حکومت عراق به جایی نرسید که احتیاج به حمله نظامی به اون کشور نباشه، یا فرسودگی دولت کوبا به جایی نرسید که دست دوستی به سوی امریکا و نوعی تفاهم با جامعه بین‌المللی قدم برداره. در مورد ایران هم همین طور خواهد بود. شرایطی که الان در ایران به وجود آمده طوری هستش که این دولت حاضر هر نوع فشاری رو به مردم تحمیل بکنه برای اینکه این موقعیت خودش رو در مقابل دولت امریکا حفظ بکنه، یعنی شرایط نز جنگ و نسل و این دشمنی که لازم داره برای اینکه بتونه یک سری مسائل داخلی خودش رو و مسائل منطقی خودش رو در پشتشون حل بکنه بتونه ازش نگهداری بکنه. و به نظر من این یک تصمیم نیستش که فقط با مسئله اتمی در ایران ارتباط داشته باشه، برای اینکه مسئله اتمی برای اینکه اینا واقعا به چنین مدل دست پیدا بکنن برای اینکه بتونن یک بمب هسته‌ای بسازن هنوز با راه درازی در پیش داره، ولی حتی برای رسیدن به توانایی تولید اورانیوم غنی شده و تبدیل اون به سلاح هسته‌ای هنوز راه طولانی در پیش هستش و دولت امریکا و اروپا هنوز وقت زیادی دارن برای اینکه از نظر سیاسی دولت ایران رو تحت فشار بگذارن، انزوای سیاسیش رو تشدید بکنن. پیشنهادهای زیادی از سوی مخالفین و دموکرات‌های ایرانی به دولت‌های خارجی شده که از نظر سیاسی اینها رو زیر فشار بگذارید، قدغن بکنید آمدن نمایندگان اینها رو به خارج و با اینها وارد آنچنان تعاملی نشید که به اینها نه یک پاشون در جامعه بین‌المللی باشه و یک پاشون در حقیقت در موازه ضد جامعه بین‌المللی و ضد تعامل با جامعه بین‌المللی باشه. الان زمانی فرا رسیده که درست مثل دوران بعد از ترور میکونوس میشه دولت ایران رو و حاکمیت ایران رو به رهبری آقای خامنه‌ای، رو تأکید میکنم که مهمترین مانع پیوستن ایران به جامعه جهانی و مهمترین مانع استقرار دموکراسی و تعامل حتی بین خودی ها در درون کشور آقای خامنه‌ای و شخص ایشون هستن که طبیعتاً پایگاه های معینی در سپاه، در دولت، در دیوانیان برخوردار هستن و در میان روحانیان. بنابراین فرسایش آری ولی نه در کوتاه مدت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
هدف تهران از کنفرانس خل سلاح چیه و تا پایان روز یکشنبه روز دوم این کنفرانس چه نتایجی میتونه این همایش در بر داشته باشه؟
مقامات دولت ایران گفتن که این کنفرانس در واقع در جهت این نیست که کنفرانس واشنگتن رو بی اثر کنه یا در مقابل اون تشکیل بشه، ولی طبیعتاً چنین چیزی هست، یعنی کسانی که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد که بیشتر رهبران کشورها رهبران در جای کشورها نخواهند بود، طبیعتاً مسئله این که منطقه خاورمیانه بعد یک منطقه خالی از سلاح اتمی باشه روش تاکید خواهند کرد به گمان من، و این نکته است که منطقی است، یعنی تنها سیاست‌های غلط دولت ایران هست که چنین موضوعی در دستور کار جامعه بین‌المللی قرار نمی‌گیره. سیاست‌های کنونی دولت ایران به ضرر این مسئله تمام میشه، ولی تصور می‌کنم این کنفرانس برای این نکته تاکید خواهد کرد و دولت جمهوری اسلامی خوشحال خواهد شد از این کنفرانس، ولی چه نتیجه خواهد داشت در سطح بین‌المللی به گمان من جز تیتر و غیره نتیجه نخواهد داشت.
بالا به نظر من هر کسی صحبت خل سلاح هسته‌ای در دنیا بکن به خصوص منطقه خاورمیانه کار خوبی است، اما تا حکومت ایران از اون کارهای تبلیغاتی است که خب می‌دونیم تأثیر اجرایی در هیچ کجای دنیا نخواهد داشت که ایران بخواد اونم با وضعیت که خودش الان داره بخواد مثلا خل سلاح هسته‌ای بکنه، بیشتر پروپاگاندای داخلی خواهد بود.
آقای حکمت نظر شما در این مورد؟
من فکر می‌کنم ایده‌ای که آقای گرگین روش انگشت گذاشتن خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای میتونه مهمترین تم این کنفرانس باشه و دقیقاً بیشتر در تقابل با اسرائیل و مسئله اسرائیل خواهد بودش برای خلع سلاح این دولت و اینی که در سطح بین‌المللی بالاخره نمیشه ما دو اندازه و دو پیمانه داشته باشیم و باید طوری بشه و جهان در جهتی حرکت بکنه که برای همه کشورها شرایط مساعد، شرایط مساوی و عادلانه در مورد هر کدومشون اعمال بشه. حالا البته ایران شرایط اسرائیل رو نداره، ولی در مورد اسرائیل مسلما جهان یک مقداری استثنایی رفتار کرد و فکر میکنم کنفرانس تهران به این مسئله اشاره خواهد شد و در این زمینه بیشتر موضوعگیری ها در این زمینه خواهد بود.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای محسن سازگارا و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر که جویای تماس با رادیو فردا هستید، تلفن پیامگیر ما در پراگ 00420-22-11-24-113 است. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. عزیزان پیامک گیر هم داریم 00420-603-87-41-50. و ما برای این که بتونید سر بزنید به سایت رادیو فردا، radiofarda.com، در صورتی که این سایت مسدود شده بود، میتونید از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید، mahzoor.com. mahzoor.com که این گونه هجی میشود mahzoor، mahzoor.com. و با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و بدین ترتیب با ما در تماس باشید. یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار، یکایک شما باد، شب و روزتان خوش.